الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل دوم در بطلان معاوضه با بیت کوین که جمعی از فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه مطرح می کنند این است که معاوضه با بیت کوین معاوضه غرری است و معاوضه غرری شرعاً باطل است. در گذشته اشاره کرده ایم، مثلا فتوای دکتر شوقی علام مفتی مصر: لا یجوز شرعاً تداول عملیت تداول عملت البیتکوین و تعامل من خلالها بالبیع و شراء و الاجاره و غیرها لما تشتمل علیه من الضرر الناشئ عن الغرر و الجهاله. خب صریح عبارتشه که مداوله، تداول شرعاً با عمله بیت کوین و تعامل من خلالها جایز نیست، چه بیع، چه شرا، چه اجاره، چه غیر اینها. چرا؟ چون مشتمل بر ضرری است که ناشی از غرر و جهالت است. یا گاهی در بعضی عبارتاشون آمده اکبر و قدر من الغرر فی العملات، در بین پولها بالاترین عرض کنم مقدار غرر رو داره بیت کوین. یا دارال افتاء الفلسطینیه فتوا داده معاوضه با بیت کوین حرامه لاحتوائها علی الغرر الفاحش. در برخی از نوشته های فارسی این عبارت آمده: قیمت و ارزش دارایی‌های دیجیتال نوسانات زیادی داشته و از زمان پیدایش تا امروز به ثبات مشخص نرسیده و از این رو معامله با آنها غرری است و باطل است. خب برخی از فضلایی هم که معروف به اقتصاد بودن در حوزه، در بعضی مقالاتشون وجه عرض کنم که عدم مشروعیت معاوضه با بیت کوین رو، یکی از وجوه مهم رو همین بحث غرری بودن این معاوضه دانستن. خب برای بررسی این دلیل ابتداعاً باید مقدمه رو ملاحظه کنیم که حاوی چند مطلب باید باشه این مقدمه. غرر یعنی چه؟ به چه دلیل غرر در معاملات، معاوضات یا در خصوص بیع مبتله؟ آیا دلیل بر بطلان معاوضه غرری، معامله غرری دلیل لفظی است یا دلیل لفظی نیست؟ ما در بحث اجاره قسمت‌های زیادی از این بحث رو متعرض شدیم، ولی چاره‌ای نداریم اینجا، باز به طور خلاصه باید متعرض بشیم، بعضی نکات رو ممکنه اضافه کنیم و بعد به بررسی این دلیل برسیم. لذا این مقدمه ممکنه یه مقدار طولانی هم بشه، ولی چاره‌ای نداریم، باید متعرض بشیم. مشهور علما برای بطلان بیع غرری یا معاوضات غرری مطلقا به روایت نبوی استدلال کرده اند که نهى النبی عن بیع الغرر یا نهى النبی عن الغرر. خب باید بررسی کنیم آیا صحت سند یا صحت استناد به این جمله ثابته یا ثابت نیست. خب توجه دارید صحت سند یک چیزه، صحت استناد چیز دیگره. ممکنه سند یک نقل درست نباشه، ولی به جهات دیگه بشه استناد بهش درست کرد، وثوق به صدور پیدا بشه مثلا. حالا باید ببینیم آیا این جمله سند یا صحت استنادش درست میشه یا نه، و کدام کلیشه از این دو کلیشه، آیا نهى النبی عن بیع الغرر استنادش درست میشه یا نهى النبی عن الغرر استنادش درست میشه، که باز با هم تفاوت میکنه. اگر نهى النبی ببخشید عن الغرر استنادش درست بشه، خود جمله شامل غیر بیع از سایر معاوضات میشه، حتی غیر معاوضات رو هم شامل میشه، مثل نکاح، مثل زمان. حتی این جمله اگر به اطلاق قابل استناد باشه، شرط غرری رو هم شامل میشه. اگه کسی در معامله شرطی انجام به شرطی رو داشته باشه که مستلزم غرر باشه، نه النبی عن الغرر شاملش میشه. اما اگر نه النبی عن بیع الغرر صحت استناد پیدا کنه، در سایر معاوضات غیر از بیع اگر بخواهیم بگیم غرر مبتلا است، یا به تنقیح منات که بعضی تعبیر میکنن یا به القاء خصوصیت که برخی دیگه تعبیر میکنن، و یا اگر نه النبی عن بیع الغرر رو شامل سایر معاوضات ندانیم، باید ببینیم آیا دلیل عقلایی بر بطلان معاوضه غرری غیر از بیع داریم یا نداریم. که خب شاید خاطرتون باشه از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی ما نقل کردیم، ایشون نه النبی عن الغرر، نه النبی عن بیع الغرر رو به عنوان یک دلیل لفظی قبول ندارن حتی در باب بیع، لذا تمسکشون برای بطلان معاوضه غرری به یه دلیل عقلایی است. خب اینا با هم دیگه هر کدام متفاوت میشه، دلیل لفظی داشته باشیم یه جوره، دلیل لفظی شامل همه معاوضات بشه یا نه به یک طریقه، اگه دلیل عقلایی باشه و وقت دلیل لبی میشه قدر متیقن داره. اینا رو باید مختصری اشاره بکنیم تا بعد به نتیجه برسیم. فعلا نسبت به روایت نه النبی عن الغرر، مرحوم شیخ انصاری در خیارات مکاسب از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه که مرسلن ایشون روایت نه النبی عن الغرر رو ذکر کرده. مرحوم آقای آملی در تقریرات مکاسب مرحوم نائینی، و طبیعی از قول مرحوم نائینی نقل میکنه که ایشون فرموده است این جمله نه النبی عن الغرر از متفردات علامه است، کس دیگه اینو نقل نکرده است، و لذا فرموده و یحتمل قویان در نسخه تذکره سقط واقع شده و کلمه بیع اسقاط شده، بعد فلا اعتماد علیه. فرمان اصلا چیزی به عنوان نه النبی عن الغرر نداریم مطلق. اینم که علامه مرسلا نقل کرده به احتمال زیاد در اصل نسخه اینجوری بوده نه النبی عن بیع الغرر و بیع اسقاط شده، لذا چیزی به عنوان نه النبی عن الغرر اصلا نداریم. خب ما بعدن اشاره میکنیم که این جمله از متفردات علامه نیست، بلکه قبل از مرحوم علامه هلی در کتب اعلام دیگری مثل شیخ طوسی و ابن ادریس آمده است. لذا این کلام مرحوم ناینی که بفرماید از متفردات علامه است و یحتمل السقط، نه این قابل قبول نیست. مدرسه نجف مرحومای خویی فرموده است این مضمون از متفردات و مرسلات شیخ صدوق است، که شیخ صدوق مرسلا نقل کرده نه النبی عن الغرره. ما تعبیر نه النبی عن الغرر رو در مرسلات صدوق مرحوم شیخ صدوق قدس الله روحه الزکیه پیدا نکردی. ممکن است این مطلب مرحومای خویی اشاره باشد به حدیثی که شیخ صدوق اعلی الله مقامه در کتاب معان الاخبار در حدیث مفصلی تحت عنوان مناه النبی صلی الله علیه و آله و سلم آورده است. ابتدا حدیث رو به نقل مرحوم علامه مجلسی از معان الاخبار اشاره کنیم و بعد دقتی رو در حدیث مطرح کنیم. مرحوم علامه مجلسی به این سند نقل میکنه که در معان الاخبار هم آمده عن محمد ابن هارون زنجانی عن علی ابن عبدالعزیز عن ابی عبیده قاسم ابن سلام به اسانید متصله الی النبی فی اخبار متفرقه انه نهى عن المنابزه والملامسه وبيع الحصاد فنهى النبي عنها لأنها غدر كلها. در حاشیه کتاب آمده که در حاشیه معانی الاخبار داره لأنها غرر كلها. خوب دقت کنید، اگر این جمله ثابت بشه لأنها غرر كلها، ممکنه کسی بگوید که عموم علت اقتضا میکنه که مضمون کلام پیامبر این باشد که این منابزه و ملامسه و بیع حصاد منهی عنه است، چون همشون مستلزم غرر است و مدار بر عموم علت است. العلت عمم و تخصص، لذا بگوییم این کلیشه تعلیل در لسان پیامبر گرامی اسلام منتج این نتیجه است که غرر به طور کلی منهی عنه است، چه در بیع باشه، چه در اجاره باشه، چه در نکاح باشه، چه در زمان باشه، که با عنوان شرط باشه، هر جور باشه. حالا دقت کنید، اولا نسخی از معان الاخبار که مراجعه شده حداقل 3 نسخه لأنها غررون کله هاست، نه لأنها غدرون، نسخه بدلی هم به عنوان قدر نیامده. صاحب وسائلم که در وسائل الشیعه نقل میکنه از معانی الاخبار، لانها غرر کلها. پس تا اینجا ممکنه بگیم که خب این مطلب به ذهن نزدیک که پس این روایتی داریم، لانها غرر کلها. برخی از محققین در مقام رد این روایت اشکال سندی میکنه، میگن سند این روایت درست نیست. محمد ابن هارون ولو از مشایخ شیخ صدوق توثیق نداره. ابن عبدالعزیز مردد بین چند نفره. قاسم ابن سلام مجهوله، لذا حدیث معتبر نیست. عرض ما این است که قبل از بررسی سندی نکته مهمتری وجود داره و اون نکته این است که این جمله که صاحب وسائل و جمعی از محققین فکر کردن روایت است، لانها غرر کلها، اصلا روایت نیست، بلکه این جمله کلام شیخ صدوقه، برداشت شیخ صدوقه. معانی الاخبار رو کسی دقت کنه در مناه نبی میبینه مرحوم شیخ صدوق وقتی نهى النبی عن المنابذه و عن الملامسه و عن بیع الحصات رو ذکر میکنه، مرحوم شیخ صدوق شروع میکنه توضیح مطرح کردن. ففی کل واحدت منها قولان، بعد دو قول رو نقل میکنه و بعد این عبارت رو اضافه میکنه، فنهى النبی عنها لانها غرر کلها. این جمله توضیح شیخ صدوقه. چرا پیامبر نهی کرده از بیع ملامسه و منابذه و بیع حساد؟ لانها غرر کلها. پس اصلا این جمله روایت نیست. لذا ما در مجامع روایی شیعه روایتی تحت عنوان نهى النبی عن الغرر پیدا نکردی. در کتب شیخ صدوق ما پیدا نکردی که کلیشه باشه نهى النبی عن الغرر مرسلا شیخ صدوق نقل کرده باشه، که مرحوم الله که مرحوم آقای خویی میفرمایند مدرسه نجف. آیا در کتب حدیثی که وجود نداره استناد اصحاب به این روایت چگونه است؟ ما داریم احادیثی در کتب حدیثی نیامده ولی اصحاب در کتب فقهی بهش استناد کردن به عنوان روایت. استناد اصحاب به حدیث نه النبی عن الغرر چگونه است؟ آیا استنادی است که موجب اعتماد ما بشه، وصول به صدور بشه؟ خب اینو بعدن بررسی میکنه. فعلا نسبت به سند نه النبی عن الغرر ما در کتب روایاتمون هم چیزی نداریم که دنبال سندش باشه. حالا صحت استناد او بحث بعدی اشاره میکنه. اما حدیث نه النبی عن بیع الغرر، به سه طریق و سه سند این حدیث وارد شده در کتب روایی ما و هر سه طریق ضعیف است و قابل اعتماد نیست. پس نه النبی عن الغرر که اصلا روایت ذکر نشده، نه النبی عن بیع الغرر به سه طریق آمده، هر سه طریق ضعیفه. پس با سند نمیشه این دو کلیشه رو اثبات کرد. خب آیا از طریق دیگر میتوان استناد به این دو جمله رو اثبات کرد یا نه؟ نسبت به حدیث نه النبی عن بیع الغرر مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اشتهار مرسله بین الخاصه والعامه ضعف سندی حدیث رو جبران میکنه. در این که مقصود مرحوم شیخ از این اشتهار الحدیث بین الخاصه والعامه چیست، دو احتمال. یه احتمال این است که مقصود مرحوم شیخ شهرت روایی است، که در اصول خوندیم اگر یک روایت متضافر در کتب اصحاب نقل شده باشه به اسانید مختلفه، ولو اسانید ضعیف باشه ممکنه وثوق به صدور بیاره، شبه تواتر یه چیزی درست کنه. مثلا اگر مقصود مرحوم شیخ انصاری شهرت روایی است، در کتب اهل سنت کسی میتونه ادعا کنه شهرت روایی داره. موطع مالک، صحیح ترمذی، مسند احمد، سنن بیهقی، مسند تبرانی و سایر کتب فقهی و روایی اهل سنت نه النبی عن بیع الغرر رو آوردن به عنوان روایت، لکن شهرت روایی در کتب شیعه ممنوع است، در کتب حدیثی شیعه به سه طریق آمده فی کتاب واحد. لذا شهرت روایی که نسبت به حدیث نه النبی عن بیع الغرر ثابت نیست. احتمال دوم که اظهر است مقصود مرحوم شیخ انصاری شهرت عملی است، یعنی علماء فریقین در کتب فقهی خودشون با استناد به این حدیث فتوا صادر کردن، لذا اشتهار عملی این حدیث عند علماء شیعه و اهل سنه موجب وثوق به صدور و یغنینا عن بررسی سندی، لذا به خاطر شهرت عملی حدیث نه النبی عن بیع الغرر معتبر باشه. این رو یه توضیحی داریم و با اون نگاه خاص خودمون ما هم قبول میکنیم که للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اقلام به دیگه قراری که اشکال نداره که نهایت چیز داره. الان مثلا میگن با اسقاط کافی خیارات حتی قبل فاحش، مثلا خب این طرف علم داره که این ممکن هست قرار داشته باشه و ریسک بالایی داشته باشه، این ریسک رو قبول میکنه. من اقدام کردم
حالا بذارید یکم بررسی کنیم. اولا غرر رو معنا کنیم، ببینیم بین غرر و غبن یک تفاوتی هست یا تفاوتی نیست.
اگر ما دلیل لفظی نداشته باشیم که دیگه
خب دیگه عرض کردم. حالا بذارید یکی یکی پیش بریم. بله، اگه دلیل لفظی نداشته باشیم، مشعال خویی رو داشته باشیم که کاملا متفاوت میشه. اگر اطلاق نه النبی عن بیع الغرر رو ما قبول کنیم، باز بحثم بکنیم این نهی تکلیفیه یا وضعیه، اینا رو بحث بکنیم، بعد ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم، بعد وقت این بحث رو مطرح کنید، شما اون مقدمات بحث رو داشته باشیم، بعد مطرح بکنید که آیا فرق بین غبن و غرر هست. اگر فرق نیست چطور میگن که با اسقاط کافه خیارات همین بی درست میشه ولی غبن فاحش باشه؟ مگر غبن فاحش همون غرر نیست؟